حال این از همون ابتدا صحبت میکنه راجع به نقش قوام با احکام غلوب‌آمیز و ادعای عجیب و غریبی که وقتی که شما بررسی بکنید کتاب من به چند مورد اشاره میکنم که کاملا بی اساسه. مثلا برای اینکه در ذهن خواننده از همون ابتدا حک بشه و القا شده باشه، از نقش قوام در به امضا رساندن فرمان مشروطیت در مورد اهمیت قوام سلطنه و نقش تاریخیش وقتی صحبت میکنه، از نقش قوام در به امضا رساندن فرمان مشروطیت، نقش قوام در به امضا رساندن نظامنامه انتخابات، نقش قوام در مقابله با ناآرامی های خراسان و گیلان و نقش قوام روی مسئله آذربایجان و بالاخره نقش قوام در تیرماه 1331 که اینجا نویسنده کتاب میخواد این را القا کنه که قوام البته در واقع روشن کردن ناتوانی مصدق از حل مسئله و این که قوام از راه و چاره دیگری میخواست مسئله نفت و نجات ایران را حل کنه.
بله.
اینم برخوردش به سیام تیر
1331.
بله. وقتی شما نگاه میکنید به این و کتاب رو مطالعه میکنید راجب اصلا نقش در همون ابتدا نقش قوام در به امضا رساندن فرمان مشروطیت، چون این اولین بخش کتاب وقتی اینو دنبال میکنید با صفحه های 40-50 کتاب شما واقعا میبینید که کوهنوز زایید.
بله.
تمام نقش قوام در به امضا رساندن فرمان مشروطیت، این در واقع به عنوان نقش تاریخی قوام خواننده در ابتدا باش روبرو میشه، اینه که اون به عنوان دبیر حضور شاه در اون زمان این فرمان رو به خط خوش می‌نویسه و مظفرالدین شاه امضا میکنه. این خود نویسنده کتاب در اونجا در کتابش به این اشاره میکنه که جالب اینه که خودش هم به این حوادث قبل از امضای فرمان مشروطیت اشاره میکنه که میگه که خود اون حتی میگه که سقوط عین الدوله، سقوط عین الدوله 5 روز قبل از امضای فرمان مشروطه بود دیگه، و خود این نویسنده میگه که سقوط عین الدوله نشان چیرگی آزادی بر استبداد بود. بنابراین 5 روز قبل از امضای فرمان ما نشان چیرگی آزادی بر استبداد را دیدیم.
بله.
بعد باز اشاره میکنه به این که در همون هنگامی که همه منتظر بودن که این فرمان امضا بشه، در واقع قلب همه بازنشینان سفارت انگلیس، قلب همه آزادیخواهان، قلب همه انقلابیون و روشنفکران پرآوازه، همه در واقع با نبض تحولاتی میزد که در میابران جریان داشت. یعنی همه اینها به معنای اینه که شاه آماده امضای فرمان مشروطه هست.
بله.
باز در همین کتاب میخونیم که وقتی که قوام السلطنه در سینی مستطیل و بلور که جوهر و دوات شاه درونه میشینه روی زمین فرمان امضا میکنه و میگه قربان توشیح بفرمایید، شاه بلا درنگ امضا میکنه.
بله.
یعنی در واقع خود کتاب نشون میده قوام هیچ نقشی نداشته به جز این که به عنوان وزیر حضور و منشی حضور با خط خوش این را نوشته و شاه امضا کرده. یعنی هر وزیر حضور دیگری و هر منشی حضور دیگری همین کار را میتونست بکنه، با خط خوش این فرمان را بنویسه.
جرأت هم نمیکرد نخونی.
و همین نه، چون خودش هم میگه بلا تأمل امضا کرد.
بله.
و اینکه میگه اصلا از 5 روز خود کتاب هم میگه که 5 روز قبل در واقع آزادی بر استبداد چیره شد، پیروز شد اینا با سقوط این و دوله.
بله.
و این وضعیتی که خود نویسنده کتاب هم وقتی توضیح میده میدونیم در حقیقت این هست و نه ذره‌ای بیش از این، در ابتدای کتاب به گونه القا میکنه در ذهن خواننده که برای خواننده یکی از شخصیت های بزرگ انقلاب مشروطیت.
بله.
وقتی هم با نوشته تقی‌زاده برخورد میکنه که اصلا قوام السلطنه در جریان مشروطه داخل آدم هم نبود، این گفته تقی‌زاده است. بعد میگه چون خب تقی‌زاده خودش سرآمد اون آزادی خواهان اون موقع بود و با کارهای جنجالی بود، توجه نداشت که قوام السلطنه از زیرم یک کاری میکنه.
بله،
یعنی با این تناقضات خودشم روبرو میشه. اینا به هر حال این مثلا یک مورده در این برجسته کردن قوام السلطنه و ساختن و پرداختن این شخصیت برای قوام السلطنه است. مورد بعد در موارد دیگه این که اولش در واقع کمونطور که گفتم خواننده احتمالا باید نتیجه بگیری که این از سرآمدان از رهبران سرآمد انقلاب مشروطه بود. بعد موارد بعدی که در واقع خواننده باید به دنبالش بره و ببینه ایشون چی کار کرده، این موارد همه نام نجات ایران به خودش میگیره.
بله،
جالبه که قوام السلطنه در واقع نجات دهنده و اینجوری باید تاریخ بسازه که برای قوام السلطنه نجات دهنده ایرانه. اون وقت کجا ایران را نجات داد؟ قوام السلطنه اصلا ایران را از خطر تجزیه نجات داد.
بله،
کجا نجات داد؟ مثلا اولین مورد مشخصی که از نقش قوام در نجات ایران صحبت میکنه اینه که در جریان قیام عشایر شیروان و قوچان و در جریان نارامی های خراسان گیلان، این حوادث قیام ها تجزیه طلبانه بوده و قوام السلطنه از اون جلوگیری کرد و ایران را نجات داد
و به قتل رسوندن کل محمد طهی‌خان فسیان.
بله بله، دقیقاً همین هست.
میرزا کوچیک‌خان. بله،
خب در حالی که حالا دونه دونه اگه ما به این حوادث نگاه کنیم ببینیم به طور روشن این قلب واقعیت‌های تاریخی ماست. ناآرامی‌های عشایر شیروان و قوچان هیچ ارتباطی با تجزیه از ایران و جدایی از ایران نداره.
بله،
ساخته پرداخته ذهن خود ایشونه برای بزرگ کردن قوام السلطنه و دادن عنوان نجات دهنده ایران به قوام السلطنه است. این قیام ها، آنچه که مربوط به قیام قوچان و شیروان است، قیام خداوردی است، این قیام خداوردی و علاوردی، اینا رو فقط به این استناد میکنه که ازش نتیجه میگیره تجزیه ایران و جدایی از ایران، که اینها آمادگی داشتند برای اینکه با کمونیست ها و با حزب عدالت همکاری کنند.
بله،
و اینها ضمناً این خداوردی و برادرش علاوردی چند بار برای ملاقات با رهبران حزب عدالت به اشقاباد رفته بودند یا احتمالاً از اونها کمک گرفته بودند. خود این کتاب البته در جاهای دیگه این به فراوانی هست، ولی از جمله خود کتاب به این اشاره میکنه که از مسکو برای حزب عدالت تلگراف ارسال میشه که از مداخله در قائله خداوردی باید خودداری کرد. حالا نگاه کنید.
بله،
این سناریویی که ساخته اینه که خداوردی به کمک حزب عدالت و شوروی ها میخواسته شیروان و قوچان و غیر اینا رو جدا بکنه و همونجا مطلب از این تلگراف مسکو هست به حزب عدالت که اصلا مداخله نکنن در این قائله خداوردی.
بله،
به همین اساس روی برحال چیزای واهی داستان درست میکنه. بر روی این داستان ها همونطور که گفتم قوام السلطنه نجات دهنده ایران میشه. همینا رو در مورد خراسان و جریان کنر محمد طهی‌خان فسیان میاره.
بله،
باز در اونجا در واقع برای این که بگه که قوام السلطنه نجات دهنده ایرانه صحبت از خطر تجزیه ایران میکنه توسط کنر محمد طهی‌خان. جالب اینه که حالا این تعریف تاریخ خود این نویسنده هم دوچار انواع این تناقض‌گویی در همین میشه، چون همه چیز رو که نمیشه به ضرب خواست و میل خودت ثابت بکنی.
بله،
به خصوص آنچه که مربوط به یک بررسی تاریخیه و اونم نویسنده‌ای که میخواد مدعی بشه که اونها هم تمام فاکت‌ها و داده‌های موجود در نظر گرفته. در نتیجه خود نویسنده مجبوره در کتابش بنویسه که در سوگ کلونل محمد طهی خان، اول راجب زندگی ساده کلونل محمد طهی خان بنویسه، راجب جانبازیش و رشادتش و پاکیش و درستیش و راجب همه اینا بنویسه، راجب میهن پرستی کلونل محمد طهی خان.
بله.
این کلونل محمد طهی خان میهن پرست
تجزیه طلب میشه.
چجوری اخه تجزیه طلب شد یک بار اینا؟ و بعدم جالب اینه که اون وقت میگه به خاطر اون در سوک اون همه وطن دوستان ایران از مردم خراسان گرفته تا عشقی و ایرج میرزا و عارف و بهار و اینا همه به سوک نشستند.
بله و اشعار بسیاری هم در مدحش سرودن و در مدحش
دقیقا نه؟ خب حالا این چه جور در حال تجزیه و تجزیه طلبی است که اینها هم میهن پرست هست، هم تمام میهن پرستان آزادی خواهان به سویش میشینن، هم زندگیش همش پاک است. چی داره فکت برای دایین دستا تجزیه طلبی و جدایی طلبی؟ یک مثال فقط این میاره، اونم زمانیه که در واقع کنر محمد طهی خان درخواست اسلحه از تاشکند میکنه برای اینکه توازن به زیانش تموم شده در این مقابله ای که داشته، تقاضای اسلحه از تاشکند میکنه برای اینکه بتونه به مقاومتش ادامه بده. چه ارتباطی به تجزیه و غیر تجزیه جدایی اینا نداره. و تازه همین داستانم این زمانی برای اینکه آخر کار در واقع که دیگه توازن به هر حال به سودش نیست و نیاز داره به کمک گرفتن برای مقاومت کردن، تازه وقتی هم که این کمک را میخواد یعنی میره برای گرفتن این کمک، زمانی که این وقتی درخواست میره برای به تاشکند برای گرفتن کمک این و آخرین اقدامات کلونل محمد طهی خان بود، قبل از اینکه نماینده کلونل به تاشکند برسه تسیان درگذشت.
بله،
یعنی حتی اصلا هیچ ارتباطی به متحقق شدن همینم که برای افزایش توان مقاومتش بوده به اونم وقت نمیرسه.
بله.
اون وقت بر پایه یک چیزای سست و هم بیمایه اینچنانی اون وقت میخواد بگه که تاریخ رو به اون ترتیب تحریف میکنه که کلونل محمد طهی خان را تبدیل میکنه به جدایی طلب و تجزیه طلب.
بله.
به این بهایی که باید پرداخته بشه برای اینکه گفته بشه که خب پس قوام السلطنه با جدایی طلبی روبرو بود و در نتیجه جدایی طلبی رو سرکوب کرد و قهرمان نجات ایران.
بله.
همین داستان اون داستانهای مشابه در مورد میرزا کوچکان به هر حال به این ترتیب.
بله.
تکرار میشه. در مورد جریان آذربایجان و جریان فرقه دموکرات آذربایجان در همین ترتیب اینا تکرار میشه. حالا تازه جریان آذربایجان باز قوام السلطنه در مذاکراتش با ساتچیکوف و استالین و به قولهایی که داده بود به اینها باز به هر حال تلاشی کرده، مثلا لااقل تدبیر دیپلماتیک میخواست در گفتگوی با شوروی در اون زمان، ولی باز هیچ ربطی نداره به نجات ایران توسط قوام السلطنه. اتفاقا اگر قوام السلطنه کاری کرد در اون زمان صرف نظر از این مذاکراتش و ایستادگی توی مذاکرات، کاری که قوام السلطنه کرد اینه که در واقع وعده پوچ داد به مردم آذربایجان برای اصلاحات.
بله.
و به جای تحقق وعده اصلاحات مردم آذربایجان وقتی سرکوب شدن و همه چیز تارمار شد دیگه در واقع یه کلمه ای هم از مسئله اصلاحات دیگه وجود نداشتن قوام السلطنه. باز اینجا هم حقایق تاریخی در اینجا هم دوباره تحریف میشه، از اینی که قوام السلطنه مسئله خروج ارتش سرخ از ایران را به شورای امنیت و به سازمان ملل بود و به دلیل اون بود که ارتش سرخ از ایران خارج شد.
بله.
ادعای کاملا بیپایه که اولا قبل از قوام سلطنه در دوران حکیمی شکایت ایران به سازمان ملل رفته بود و به شورای امنیت.
بله.
دوم این که در اون زمان شوروی ها خیلی سخت زیر فشار آمریکا و انگلیس و شورای امنیت بودند برای خارج کردن نیروهای خودشون از آذربایجان، چون میدونید که طبق قرارداد اینا زودتر باید آذربایجان را تخلیه میکردند، ولی اینا به هر حال در آذربایجان موندن.
بله.
و آمریکا حتی هست که گفته هست از دورومن که میگه که حتی روس‌ها را با بمب اتم تهدید کرده بوده.
بله.
باید به هر حال ارتش سرخ از ایران خارج بشه. بنابراین در واقع زیر این فشارها و زیر وضعیت شرایط بین المللی، فشارهای بین المللی از شورای امنیت و سازمان ملل تا آمریکا و انگلیس بود که در واقع ارتش سرخ از ایران خارج میشه. اتفاقا یک نامه هست از استالین به پیشوری که این موضوع خیلی روشن اونجا بیان میکنه.
بله.
استالین در نامه به پیشوری می‌نویسه که ادامه حضور ارتش سرخ در ایران این به ما لطمه‌های بزرگ میزنه. حتی نامه تصریح میشه که انگلیسی‌ها، آمریکایی‌ها به ما فشار میارن و میگن که اگه قرار باشه ارتش سرخ در ایران بمانه، پس نیروهای انگلیس هم میتونن در مصر و سوریه و اندونزی و یونان بمونن و نیروهای آمریکا هم میتونن توی چین و ایسلند و دانمارک بمونن. این درست نکاتیه که در نامه استالین به پیشوری هست.
بله.
اینکه چرا شوروی مجبوره ارتش سرخ از ایران فرا بخوانه. و همه اینا رو این ندیده میگیره و همه اینا رو خلاصه میکنه در این که این تدبیر و درایت و کاردانی قوام السلطنه و دیپلماسی قوام السلطنه بود که به هر حال باعث شد ارتش سرخ از ایران خارج
بشه.
بنابراین یک بار دیگه قوام السلطنه ایران نجات داد. این بر روی همین پایه ها یک چهره ای از قوام السلطنه ساخته میشه به عنوان نجات دهنده ایران در چند برهه تاریخی مهم ایران. و از ابتدا اونم قوام السلطنه کسی است که در به امضا رساندن فرمان مشروطه هم نقش داشته و برای اینکه برسونه خواننده را به سیوم تیر، که من فکر میکنم شاید در واقع مهمترین بخش این کتاب و از لحاظ در واقع تعریف تاریخی این بخش اهمیت داره، اونجایی که قوام السلطنه میرسه به سیوم تیر ماه.
بله.
و سیوم تیر ماه 1331 و در اونجا مصدق به عنوان ناتوان از حل مسئله نفت قلمداد میشه و قوام السلطنه باز یک بار دیگه اون کسی که بارها درست زمینه قبلی برای همینه که نشون بده قوام السلطنه بارها ایران را نجات داد با تدبیر خودش و این بار هم این اونه که میتونه به بحران نفت خاتمه بده و ایران نجات بده. اینا
بله.
قوام اون وقت در اینجاست که مسئله قوام السلطنه در این ارتباط خصوص اهمیتش نه فقط از لحاظ نفی تاریخ گذشته است، بلکه اهمیتش از لحاظ نتایجیه که کتاب اون وقت میگیره. و شاید مهمترین فصل این کتاب از لحاظ سیاسی و نتیجه‌گیری سیاسی برای امروز و برای آینده اتفاقا این بخشه و قسمت قبلی در واقع زمینه سازیه برای دادن چنان شخصیت نجات دهنده‌ای به قوام که در اینجا بتونه قوام السلطنه را توجیه کنه.
بله.
اینجا وقت خیلی جالبه قسمت هایی که توی اینجا مطرح میشه. خود کتاب این تناقض‌گویی خود کتاب است، چون همونطور که گفتم کتاب با ادعایی که اول میکنه نمیتونه تمام داده ها و شواهد تاریخی را نادیده بگیره.
کاملا
خود کتاب به این اشاره میکنه، به برخی از نکات اشاره میکنه که کافی برای در واقع روشن شدن نقش قوام السلطنه در سیوم تیر. اونم اینه که تو کتاب میگه که به هر حال شاه از مدت‌ها پیش در فکر کنار گذاشتن مصدق بود. این توی خود کتاب میشه به اینا برخورد کرد. بعد کتاب می‌نویسه و این جالبه، می‌نویسه قوام از مدتی پیش تلاش میکرد که رضایت میدلتون سفیر انگلیس در تهران را جلب کنه برای اینکه اونو به عنوان جانشین مصدق بپذیره.
بله.
این مطلب در کتاب است که قوام السلطنه کوشش میکنه رضایت میگلتون سفیر انگلیس رو جلب کنه از مدتی قبل برای اینکه موافقت کنه که اون جانشین مصدق بشه.
بله.
و حتی میگه در این زمینه کوشش همه جانبه هم به وجود به عمل آورد. بعد میگه که قبلا هم با هندرسون سفیر امریکا در اونجا همین کار را انجام داد و بالاخره بعد از یک گفتگوی 3 ساعته با هندرسون آخرش موافقت کرد هندرسون با این نخست‌وزیر شدن قوام السلطنه و باز از طریق هندرسون دوباره در گفتگو با میدلتون باز تأکید هندرسون از جمله بود و توصیه هندرسون بود که قوام السلطنه نخست وزیر بشه. نگاه کنید، یعنی خیلی روشن در همین کتاب شما با این روبرو میشید.
بله بله.
یک شاه از مدتی پیش میخواد
مصدق
برای حل مسئله نفت به شکل دلخواه خودش و دلخواه انگلیس و آمریکا مصدق به عنوان مانع از سر را برداره.
بله.
از مدتی قبل قوام السلطنه همه تلاش ها رو میکنه برای اینکه به عنوان جانشین مصدق پذیرفته بشه، به خصوص در ارتباط با انگلیس و آمریکا همه تلاش ها رو میکنه برای اینکه اونها بپذیرن که اون جانشین مصدق بشه. این مطالبیه که
کتاب.
این کتاب هستن.
بله.
بعد در همین کتاب باز ما با این زوبرم عربتی کتاب، چون این مطالب جاهای دیگه ترابان بوده، کتاب ناگزیر باید به اونها اشاره میکرده، ولی برای توجیهات خودش البته.
بله.
در این کتاب باز گفته میشه که میدلتون با قوام السلطنه مذاکره میکنه. در این مذاکره باز میگه که خود کتاب باز میگه قوام برای جلب رضایت میدلتون میگه که اگر نخست وزیر بشه رابطه سنتی با بریتانیا را تضمین میکنه. یک. دو، به میدلتون میگه، این البته اینا را خود میدلتون هم گفته، این فقط ایشون نیست که در کتاب آورده.
بله.
بعد میگه که دوم این که به میدلتون میگه که من با عنوان نخست وزیر خواهان مشارکت مجدد انگلیس در امور نفت صنعت نفت ایران هستم اینا.
بله.
خب اینا را به میدلتون میگه و بر این اساس موافقت میدلتون را جلب میکنه. ضمناً میدلتون می‌نویسه که، و این باز در کتاب تیرس حادثه آمده، که میگه که حرفایی رو که من زدم قوام السلطنه مو به مو، یا ببخشید کلمه این اون این بوده، کلمه به کلمه با این اظهارات موافقت کرد.
بله.
یعنی به این شرط اینا گفتن بسیار خوب ما حاضریم نخواست وزیر بشید. اما چی میخواست میدلتون از قوام السلطنه؟ که قوام السلطنه کلمه به کلمه اونها رو پذیرفت. میدلتون در چیز این مذاکرات میگه که ما حاضریم به توافق برسیم با ایران، ولی این جالبه، نه به بهای قربانی ساختن منافع بریتانیا در سایر نقاط.
بله.
این یکی از چیزایی بوده که میدلتون مطرح میکنه و دوام السلطنه کلمه به کلمه با اونا موافقت میکنه. معنای این که توی یه پرانتز نه به بهای قربانی ساختن منافع بریتانیا در سایر نقاط، این معناش برحال روشن اون روز روشن بود، هم امروز روشن. من به عنوان پرانتز به این اشاره کنم شاید ضروری باشه.
چون
میدونیم که در واقع جریان ملی شدن صنعت نفت در واقع یه شورهی بود در خاورمیانه و داشت سایر مناطق خاورمیانه را اون هم با خودش می برد. و اگر جنبش ملی شدن نفت به اون نتیجه مطلوب می رسید، این در واقع جرقه بیداری کشورهای منطقه دیگه خاموش نمی شد. روشن دیگه. و در واقع این اقدام یا به عبارت دیگه این اندیشه برای بازپس گرفتن حقوق ملی و پایان دادن به این سلطه استعمار روی منابع ملی، این در واقع تأثیر بلاواسطه جنبش ملی شدن نفت در منطقه بود و این در واقع همان چیزی بود که منافع بریتانیا را به طور جدی مورد مخاطره قرار داده بود. و این صحبت میدلتن درست همین مسئله است که میگه ما حاضر نیستیم مسئله نفت به گونه ای حل بشه که به منافع بریتانیا در سایر نقاط ضربه بزنه. یعنی این که ما حاضر نیستیم اون امتیازات را بدیم که سایر کشورها، اونها هم در واقع به تأسی از این تجربه به پا بخیزن و امتیاز بخوان. یعنی اون کشورها باید شاهد این باشن که تجربه مبارزه ایران برای ملی کردن صنایع نفت تجربه ناکامیه که به فکر در واقع رفتن به پای این تجربه باید به این آزمایش نرن. این از موارد دیگه ایه که میدلتون در مذاکراتش با قوام السلطنه مطرح میکنه و قوام السلطنه کلمه به کلمه اینو
تایید میکنه
این حال.